محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرو الی الله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. عدل در فرهنگ دین تفسیر شد، چه اینکه عقل هم در فرهنگ قرآن و روایت تبیین شد. از این دو تبیین چنین برمی آید که گرچه معنای عدل غیر از معنای عقل است، مفهوم عادل غیر از مفهوم عاقل است، ولی مصداق عدل همون عقل است و مصداق عقل هم همون عدل. قهرن عدالت اجتماعی به صورت عقل جمعی جلوه می کند و روشن شد که عدالت سبقه حقوقی دارد، مواد حقوقی را از مبانی و اصول می‌گیرند، مواد و اصول را از منابع استنباط می‌کنند. در دین این سه مرحله کاملا محفوظ است، یعنی مواد حقوقی عدل را از مبانی و اصول ارزشی اون استخراج میکنن، اصول و مبانی ارزشی اون را از منابع معرفتی استنباط میکنن. چه اینکه مصوبات مجلس شورای اسلامی را به استناد قانون اساسی تبیین میکنن و اصول قانون اساسی را از قرآن و سنت معصومان علیهم السلام میگیرم. منبع است اولا، مبنا ثانیا، ماده حقوقی ثالثا. این از نظر حقوق و فلسفه حقوق. از نظر اجرا و ضامن اجرا داشتن، اسلام از هر جهت تأمین شده است، یعنی مواد حقوقی، احکام حقوقی هم مسبوق به ضامن اجراست، هم ملحوق به ضامن اجرا، هم آغازی دارد هم انجامی. اعتقاد به خدا و تخلق به اخلاق الهی ضامن اجرای عدل است از یک سو، حراس از محکمه عدل در قیامت، اشتیاق به پاداش بهشت در معاد ضامن اجرای مواد حقوقی است از نظر انجام. یعنی مواد حقوقی هم مسبوق به ضامن اجراست، هم ملحوق به ضامن اجرا، هم گذشته روشن دارد هم آینده روشن. اینها دو فصل از هم جداست که در طی روزهای گذشته بیان شد. اما حقوقی که در جوامع غیر اسلامی مطرح است، خواه به صورت حقوق محلی یا بین المللی و یا حقوق بشر که در سطح جهان مطرح است، از دو منظر با این دو اشکال روبرو است. هم از نظر منبع علمی منقطع الاول است، هم از نظر ضامن اجرا منقطع الاول و الاخر است. هم از نظر علمی بدون ریشه است، هم از نظر اجرا و ضامن اجرا نه اولی دارد نه آخری. اونها که به وحی و استنباط مسائل الهی از وحی و از فطرت معتقد نیستند، مواد حقوقی دارند که روزانه مجلس اونها تصویب میکند. مواد حقوق اونها استناد دارد به قانون اساسی که اصول و مبانی ارزشی اونهاست. اما این اصول و مبانی ارزشی را از چی استنباط میکنن؟ از فرهنگ مردم، آراء مردم، آداب مردم، عادات مردم، سنن مردم، نژاد مردم، زمان و زمین مردم، که این قابل اختلاف است یک، و گذراست دو، و هرگز جاودانه نخواهد بود سه، و تأمین کننده سعادت روح نیست چهار، و یه مغالطه ایست که طبیعت را با فطرت به همراه دارد این مغالطه پنج، حقوق را نمی شود از طبیعت گرفت، باید از فطرت گرفت. ممکن است احکام بدن را از طبیعت استنباط کرد، ولی احکام جان ملکوتی را باید از فطرت گرفت. سر این که برای اونها منبع وجود ندارد این است که اونها انسان را یک حیوانی می دانند که حرف می زند. می گویند انسان حیوان و ناطق، غیر از حیوانیت که نطق هم زمیمه اوست چیزی برای هویت انسان قائل نیستن. لذا هر چه در آزمایشگاه های موش و امثال موش در آمده برای درمان بیماری های انسان کافی می دانن. انسان را یه حیوانی می دانن که حرف می زند. بسیاری از بیماری ها را مشترک بین دام و انسان می دانند. در حالی که خدای انسان آفرین برای انسان یک بخش های عمیقی قائل است، یک سلامت و مرض قائل است، یک کمال و نقص قائل است، یک سلامت و عیب قائل است که اصلا در فرهنگ عادی مطرح نیست. در سوره مبارکه احزاب به رسول گرامی می فرماید به همسرانت بگو زنان با نامحرم سخن نگوین، حرفهای رقیق نزنن، نازکاری نکنن، مردانه حرف بزنن، لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. به زنان دستور می‌دهد وقتی وارد جامعه شدید خواستید با مرد سخن بگویید، مردانه حرف بزنید، رقیقانه حرف نزنید. از بکارگیری واژه های جاذب دار و آهنگین پرهیز کنید، صدا را هم نازک نکنید، یک واژه های جاذب دار و آهنگین انتخاب نکنید، دو خوب حرف بزنید و حرف خوب بزنید، سه تا اون مردی که مریض است طمع نکند. طبق این آیه سوره احزاب کسی که به نامحرم طمع می کند در فرهنگ دین مریض است. این مرض را با آزمایشگاه های موش و امثال موش نمی شود درمان کرد. فیطمع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا. اونها اصلا این رو مرض نمی دانند. محرم و نامحرم برای اونها یکسان است، ولی کسی که انسان را آفرید، جهان را آفرید، پیوند انسان و جهان را تنظیم کرد، این مثلث را او ساخت، او میگوید کسی که به نامحرم طمع میکند مریض است و اگر خود را درمان نکند این مرض افزوده میشود. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرض که مزمن شد درمانش دشوار است. یک در سوره مبارکه مائده هم می‌فرماید برخی ها رابطهشون با بیگانه ها برقرار است، میگویند شاید نظام اسلامی شکست خورد، شاید مسلمان ها پیروز نشدند، شاید استکبار جهانی یا صهیونیست پیروز شد، ما چرا رابطه را با بیگانگان قطع کنیم؟ هر از چندگاهی تلفن در اختیار اونها، با بیگانگان در ارتباط، حرف اونها را میشنوند، پیام اونها را به داخل منتقل میکنند، اطلاع داخل را به خارج منتقل میکنند به عنوان یک هوشمندی و زرنگی سیاسی. در سوره مبارکه مائده به رسول گرامی فرمود اینها بیماری سیاسی دارند. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. فرمود اونها که به مرض سیاسی مبتلایان میگویند شاید این نظام دوام نیاورد و شرک و استکبار برگردد، ما چرا آسیب ببینیم؟ به اونها بگو همون خدایی که شما را به این مقصد رسوند قادر است نظام شما را مستمر بدارد، همون خدایی که کفار حاضر در صحنه را طرد کرد تواناست که کفار بیرون را از ورود در قلمرو اسلامی منع کند. اینها بودند و خدا اینها را بیرون کرد، اکنون که بیرونند طرد اینها آسان تر است، ولی اینها از نظر سیاست مریضن، قلب اینها مریض است و اگر کسی این بیماری دل را درمان نکند این مرض مزمن می شود، علاجش دشوار است. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم. این گونه از بیماری ها با آزمایشگاه های موش و امثال موش جواب نمی گیرد. سرش آن است که اونها مسئله فطرت را با طبیعت خلط می کنند یک، و انسان را همین می دانند که داد تالار تشریح کالبد شناسی به شکافی می شود، دو و آغاز انسان از گهواره است و انجام انسان گور و بعد از مردن هیچ خبری نیست. چنین مکتبی اصول ارزشی خود را از عادات و سنن و نژاد و زمان و زمین و فرهنگ مردم می گیرد، منقطع الاول است، این در فصل حقوق و فلسفه حقوق. در بخش ضامن اجرا بودن، چون معتقد به خدا نیستن، متخلق به فضائل اخلاقی نیستن، عدالت برای اونها ضامن اجرا ندارد. بر اساس قد افلح الیوم من استعلا عمل میکنن که در نوبت قبل بازگو شد، و سخن از پاداش و کیفر بعد از مرگم نیست، زیرا به معاد و بهشت و جهنم معتقد نیستن. اون چه که در این نوبت مطرح است، غیر از اون دو فصلی که کاملا فصل علمی از عینی، فصل عینی از علمی جداست، ممکن است در گفتار کنار هم ذکر شده باشند، ولی موقع نوشتار و تدوین به صورت کتاب درآوردن، اون فصل فصل اول است، این فصل فصل دوم، و هیچ رابطه‌ای هم بین این دو فصل از نظر تدوین علمی نیست. این از عین سخن میگوید به ضامن اجرا، اون از علم سخن میگوید منبع معرفتی است. اما اون چی که در این نوبت مطرح است این است که چون بحث در عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی است، آیا کسانی که منبع معرفتی ندارند از نظر علم، مبدع اعتقادی و اخلاق الهی ندارند از نظر ضامن اجرا، برای اونها جهاد و شهادت و مبارزه و نصار و ایثار و فداکاری معنا دارد یا بی معناست؟ آیا صحیح است یا مهمل؟ آیا ممکن است کسی فدایی خلق بشود یا نه؟ آیا ممکن است کسی به خدا و قیامت معتقد نباشد و مبارز باشد، با ظلم مبارزه کند، ظلم ستیز باشد یا نه؟ بحث در این است که چنین کاری معقول نیست، منقول نیست، فقط موهوم است. توضیح این مطلب آنه، اگر بعد از مرگ خبری نباشد و انسان که مرد رخت بربسته است و معدوم شده است، بعد از مرگ او جامعه چه در تباهی چه در رفاهی برای او یکسان است، زیرا معدوم نه با خبر است، نه لذت میبرد، نه اندوهگین میشود. اگر کسی معدوم شد با مردن پوسی و هیچ خبری ندارد، از کجا لذت میبرد که جامعه بعد از مرگ او به عدل رسیدن؟ لا میز فل اعدام من حیث الادم. یک کمونیست چگونه دارد مبارزه میکند؟ او گرفتار وهم است. او وقتی تشییع جنازه چهار فدایی را میبیند و عده از این کار لذت میبرند، خیال میکند بعد از مرگ هم از این لذایذ خبری هست. چون بعد از مرگ را مثل قبل از مرگ میپندارد و توهم میکند، دست به مبارزه میزند. وگرنه انسانی که معدوم شده است، دیگران چه بسوزن چه بسازن برای او یکسان است، نه درک میکند، نه اندوهگین میشود و نه فرحناک. او خیال میکند بعد از مرگ از این پوستر و یادوار و بزرگ داشت خبری هست. خیال میکند همون طوری که بازبندگان لذت وهمی میبرند، او هم بعد از مرگ لذت میبرد، در حالی که هیچ خبری و اثری برای انسان معدوم نخواهد بود. او گرفتار وهم است، او گرفتار خیال است. لذا قرآن کریم از چنین گروه به مختال یاد می کند. مختال یعنی انسان خیال باف، خیال زده، زندگی کننده در قلمرو خیال. این اختیال باب افتعال است، در قبال تخیل که باب تفعل است. اون تخیلش استعمال نشده، این اختیارش در قرآن مکرر استعمال شده که ان الله لا يحب كل مختال فخور، هر انسانی که در قلمرو به خیال زندگی میکند چون خود میپسندد خیال میکند دیگران هم اینچنین میپسندند، چون در زمان حیات چنین لذت ذهنی و زمینی هست خیال میکند بعد از مرگم از این لذایز خبری هست. بنابراین اولین شرط مبارزه، شرط جهاد، شرط فداکاری داشتن اعتقاد به مبدأ و ایمان به معاد است. نهضت حسینی گذشته از اینکه از نظر سابقه حقوقی غنی و توانمند است، مواد حقوقی را از مبانی گرفته، مبانی را از منابع استخراج کرده، از نظر زامن اجرایی هم مستغنی است. اعتقاد به مبدأ در آغاز، اعتقاد به معاد در انجام، تخلق به اخلاق الهی در حد وسط، به استناد این معارف اعتقادی و اخلاقی قیام کرد و عدل را مستقر کرد و ظلم را برانداخت، اموی و مروانی را به دست تاریخ سپرد، هاشمی و علوی و فاطمی را برای ابد زنده کرد. چنین که امام سجاد فرمود ما رفتیم دین را زنده کردیم و برگشتیم. وجود مبارک ابی عبدالله تو تمام نامه ها این مطلب را نوشت. برخی از افراد همین که از دور می رسیدن، ابی عبدالله فرمود آمدی مرا منصرف کنی، این که از من وقت گرفتی، وقت ملاقات گرفتی، از راه دور آمدی با من مذاکره کنی، جئتل تصرفنی من رو منصرف کنی، من تصمیمم رو گرفتم. در بین راه این ابن عباس مکرر در مکرر به حضور ابی عبدالله رسید، در مکه، در غیر مکه. برخی ها آمدن به پیشگاه سالار شهیدان گفتن حالا که میروی مرگ حتمی، زن و بچه را نبر. یه وقت از وجود مبارک ابی عبدالله میفرماید دستور رسول گرامی زن و بچه‌ام را باید ببرم. یه وقت از زن و بچه از پشت خیام فریاد برمی آورند که چه میکنی؟ میخوایی ما را از مولایمون جدا کنی؟ این زینب کبرا که در کربلا فریاد نمیزد، این زینب کبرا قبل از کربلا هم مانند شیر نعره داشت، میفرمود نحیا معه و نموت معه، ما با او زنده ایم، با او میمیریم. این چنین نیست که اونها ندانن کجا میروند. همین عقیده پاداش و ظلم ستیزی در زینب کبرا بود، در ام کلثوم بود، در سایر زنها بود، در سایر بچه ها بود. در بین راه وقتی کسی آمد به ابی عبدالله عرض کند پسر پیغمبر من از نزدیک اطلاع دارم کل این خاور میانه در آتش است، همه مصمم شدن برای کشتن تو، همه حالت آماده باشن، مدینه در آتش است، عراق در آتش است، مکه در آتش است، یمن در آتش است، بیا ساکت باش. اول سخن در این بود که برو یمن، اونجا شیعیان پدرت هستن. بعد وقتی همه حالت آماده باش پیدا کردن، کل خاورمیانه یک جا شعله ور شد، به پیش پیشنهادی که به ابی عبدالله می دادن این بود بیا ساکت باش. نامه والی مدینه به فشار یا مشورت برخی از هاشمی ها برای وجود مبارک ابی عبدالله نوشت که تو در امانی بیا. ببینید حسین ابن علی در بین راه از مکه تا کربلا وقتی این نامه را دریافت کرد چه پاسخ میدهد. اونها به بهانه اینکه اختلاف ایجاد نکنید، صفوف مسلمان ها را به هم نزنید، وحدت ملی را به شکاف و شقاق و نفاق مبدل نکن، بگذار جامعه یک دست باشد، الان وقت اتحاد است، خلافت تازه به یزید رسیده است، ما الان نیازمند به وحدتیم، شما زمینه شق عصای مسلمین را فراهم نکنید، وجود مبارک ابی عبدالله در پاسخ واری مدینه پیغمبرانه جواب داد. ذات اقدس اله به ما در قرآن در سوره زمر فرمود شما مکتبهای گوناگون را ارزیابی کنید، حرفهای مختلف را بشنوید، مقال و مقالتها را بشنوید و بخوانید، ولی قدرت انتخاب داشته باشید. بشر عباد فبشر عباد الذین یستبعون القول فیتبعون احسنه. بعد فرمود میدونید احسن الاقوال قول کیه، احسن الافعال فعل کیه، احسن المکاتب مکاتب مکتب کیه. من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قول اننی من المسلمین. احسن الاقوال قول رسول خداست که پیامبر قولش، منطقش، رفتارش، گفتارش، نوشتارش، کردارش بر متن حق است. حق میگوید، حق میجوید، حق میخواند، به حق دعوت میکند، در راه حق مبارزه میکند. اگر گفت تا به احسن الاقوال باشید، صغرای این کبرا را هم مشخص کرد. فبود احسن الاقوال قول رسول خداست که ادعو الالله على بصیرتن انا و من اتبعنی. فرمود من پیامبر مردم را با بصیرت به الله دعوت میکنم، هم راه بلدم، هم راه روم، هم راه برم، هم همراهم. این چنین نیست که به مردم بگویم بروید، بلکه پیشا پیش جامعه حرکت میکنم، به مردم میگویم من رفتم بیایید. عالمان دین دو قسمن، اون که نشسته است میگوید بروید، حرف او در جامعه خریدار ندارد. اون که ایستاده است میگوید رفتم بیایید، حرف او در جامعه مشتری دارد. فرق امام و دیگران این بود، دیگران میگفتند برید مبارزه کنید، حرفشون خریدار نداشت. امام گفت من رفتم بیایید، حرفش خریدار دارد و حرفش همک روزم زنده است. فرق است بین قائد و سائق. اون که جلو میراند او امام است، اون که از پشت تحریک میکند او سائق است نه قائد. او سوق میدهد، نشسته فرمان نشستن میدهد، گرچه حرفش رفتن است. این رفتنی سخن میگوید ولی نشستنی میاندیشد. چنین عالمی حرفش نه دیروز خریدار داشت، نه امروز خریدار دارد، نه فردا. اما اون که ایستاده است گفت رفتم بیایید، هم دیروز مشتری داشت، هم امروز و هم فردا خریدار دارد. قرآن کریم میگوید پیامبر ایستاده است ننشسته. نمیگوید بروید مبارزه کنید، میگوید من رفتم بیایید. ادعو الالله على بصیرتن انا و من اتبعنی، من و همراهانم با بصیرت مردم را دعوت میکنم. پس اگر در سوره زمر فرمود فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، در آیه دیگر احسن الاقوال را مشخص کرد. فبود من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. اون که پیشا پیش معتقد بود، پیشا پیش گفت، پیشا پیش عمل کرد، پیشا پیش رهبری را به عهده گرفت، او حرفش احسن الاقوال است. بعد رسول خدا به عنوان صغرای صغرا که این ضمن اون کبرا مندرج است، همود ادعو الالله.